أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دهمین مسئله از مسائل مقصد سوم که در بیان احکام بیع سلف است این است که آیا این کالایی که سلفی خریده شد و در ذمه فروشنده است بعد از حلول و قبل از قبض میتوان فروخت یا نه؟ اگر میتوان فروخت این جوازش مطلق است، اهم از آن است که به خود همون بایع که مسلم علیه هست بفروشن یا به غیر آن. چند تا فرد اینجاست که بعضی ها شفاف و روشن است که طرح اونها لازم نیست، برخی ها پیچیده است که فتوا به منع دادن، برخی ها که امروز برخی از اون مسائل که امروز مطرح شده است تا حدودی روشن است گرچه فتوا به خلاف دادن. و اون است که در بیع سلف وقتی مشتری گفت اسلم تو الیک، به بایع گفت، این مشتری میشه مسلم، بایع میشه مسلم و الیه، کالا میشه مسلم و فی. این پیش خرید را مشتری طرح میکند، پول نقد است و کالا زماندار. بعد از استقرار عقد سلف به بیع سلف، قبل از حلول اجل فروش اون چون فروش دین است گفتن ممنوع است. اولین مسئله از مسائل یازدهگانه مقصد در همین بار بود که فرمود اذا اسلف فی شیئن لم یجز بیعه قبل حلوله. قبل از سر رسید فروختن اون کالایی که به سلف خریده شد جایز نیست. حالا اون نکته‌ای دارد که ممکنه قبلا بیان شد الان برای در خاطر بموند یادآوری بشه. اون یک قسمی است که بیع اون کالا قبل از سر رسید آیا جایز است یا نه. اولی مسئله این بود که جایز نیست. بیع اون کالا بعد از سر رسید و بعد القبض این مسئله سوم است که این بیان رشد است. کالایی رو به سلف خرید، پیش خرید کرد، زمانش هم رسید، دریافتم کرد، دیگه حالا ملک تلق اوست، این دیگه خرید و فروشش بیان رشد است. اون اولی که گذشت و این سومی که نیازی به طرح نبود فعلا محل بحث نیست، مگر درباره اولی تذکری لازم باشد. اما اون چه که در این مسئله دهم مطرح است این است که کالای مسلم و فی که پیش خرید شده بعد از حلول اجل و قبل از قبض هنوز در ذمه بایع است، نقد شده، زمانش فرا رسیده، منتها قبض نشده، آیا فروشش جایز است یا نه؟ اگر فروشش جایز نبود نوبت به فرع بعد نمی رسد. اگر فروشش جایز است نوبت به فرع بعد می رسد که آیا فروش این کالا به همون فروش بایع جایز است یا نه؟ چه اینکه به غیر بایع جایز است یا نه؟ اینجا مخالفت ابن ادریس اسمان لره و دیگران مطرح است. پس در این فروع سگانه اولین فرع که مسئله اولا بود گذشت، فرع سوم نیازی به طرح ندارد چون بیان رشد است، این فرع میانی طرح شده است در مسئله دهم. در مسئله اولا که فروش اون کالا قبل از حلول اجل گفتن جایز نیست، سرش گفتن شهرت محقق، بلکه ادعای اجماع بر معنی کردن، نص خاصی در مسئله بر من اون نیست. یک، قاعده از قواعد عامه دلیل بر من نیست. دو، فقط اجماعی است که ادعا شده به شهرت محقق است که بعضی ها خودشون فرمان تحصیل کردیم. چیزی که به عنوان مانع بتواند مطرح باشد، یکی فقدان مالکیت است، یکی فقدان قدرت بر قبض. اگر بگوین این بی جایز نیست برای اینکه این کالا هنوز ملک مشتری نشد، این تام نیست، برای اینکه بی سبب تام است برای نقل و انتقال، به مجرد تمام شدن نصاب بی بایع مالک ثمن می شود و مشتری مالک این کالا و مثمن. پس این کالا در ذمه بایع ملک مشتری است، پس مالک است. و سخن از ادا، قدرت ادا مطرح شده است. اون هم قدرت بر ادا دارد، چون اون چه که معتبر است ادای در ظرف تسلیم است نه در ظرف عقد. کالا را در ظرفی که طرف باید وفا بکند باید مقدور و تسلیمش باشد، ولو در ظرف عقد مقدور نیست. کالایی که الان در شهر دیگر است و موجود است، دو روز بعد میرسد و کاملا در اختیار فروشنده است که این کالا را از اون شهر به شهر بیاورد، خب خرید و فروشش جایزه دیگه، چون قدرت بر تسلیم معیارش ظرف تسلیم است نه ظرف عقد. پس کالای مسلم و فی که در ذمه مسلم و الیه هست، ملک تلق مسلم یعنی مشتری است، و در وقت تحویل هم قدرت بر تسلیم دارد. پس نه مانع ملکیت در کار است که بگیم ملک او نیست زیرا ملک اوست، نه مانع عدم قدرت بر تسلیم در کار است، برای اینکه معیار ظرف تسلیم است و ظرف تسلیم مشتری قدرت دارد. اونجا فقط اجماعی است ادعا شده به شهرت محقق. این مورد مسئله اولا که جایز نیست بیع مسلم و فی قبل از سر رسید. اما مسئله دهم این است که بعد از سر رسید و قبل از قبض بیعش جایز است یا نه. اولا اگر جایز نبود که نوبت به فرع دوم نمی رسد، اگر جایز بود نوبت به فرع بعدی می رسد که آیا مطلقا جایز است چه به بایع بخواد بفروشد چه به دیگری، یا نه مطلقا جایز نیست که سخن ابن ادریس است. اینجا هم در بعد دو مقام باید بحث بشود، یکی مقتضای قواعد اولیه چیست، یکی مقتضای نصوص چیست. مقتضای قواعد اولیه جایز است. چرا؟ برای اینکه این مسلم و فی، این کالایی که در ذمه فروشنده بود، الان ملک تلق مشتری و خریدار است. الان این نقد است، دین نیست. نقد مصادیق فراوانی دارد. گاهی شیء خارجی است ملک آدم، این نقده. گاهی کلی فعل معین است، این نقده. گاهی کلی در ذمه است ولی الان باید بپردازد، این نقده. این معاملات نقدی که انسان در بازار انجام میدهد، اینا دیگه دین نیست، اینا این نقد این نیست. منتها این شخص کالاری که خرید، این پول تو کیفشه یا تو جیبشه، میخواد از کیف یا جیب در بیاره بهش بده. یه وقت هست پول در دستش هست، میگه این پول رو بگیرید و اون جنس رو بدید، این ثمن عین خارجی است. یه وقت تو جیبشه، در کیفشه، در ذمه میخرد، اومد پول از جیب یا کیف در میاره بهش میده، این نقد است. مال نقد سه قسم است، یا عین خارجی است، یا کلی فعل معین است، یا کلی در ذمه است که همکنون باید بپردازد. پس بنابراین این دین نیست تا ما بگوییم از باب دین به دین است. این کالایی که مسلم فیه بود و سر رسیدش حاصل شد، الان کالای نقد است، خرید و فروش او جایز، پس به حسب قاعده جایزه. چه اینکه فرق نمی کند به همون بایه بفروشد یا به غیر بایه، یه ملک تلق نقد است که قابل معامله است. مرحوم ابن ادریس رضوان‌الله در فرع دوم اشکال کردن، چون ایشون به خبر واحد عمل نمی کنن باید برابر با یکی از قواعد عامه منع بکنن. هیچ قاعدی از قواعد عامه دلیل بر منع نیست، لذا به مخالفت این بزرگوار خیلی اعتنایی نشده. معروف بین اصحاب همین است که اگر مسلم و فی یعنی کالا سر رسیدش فرارسید، اون موقع تقدیم فرارسید ولو قبض نشده باشد، فروش او جایز است هم به فروشنده هم به دیگری. اما با کدوم ثمن؟ اگر بخواهند با کال، پس از نظر خریدار و فروشنده این دو قولی که در مسئله است در هر دو قول فتوا جواز است، برخلاف ابن ادریس. یعنی مسلم و فی اون کالایی که سر رسیده شد فروختن او جایز است، چه به خود مشبایه چه به دیگری مطلقا جایز است. اما حالا به چه نحو از انهای سگانی سمن؟ گاهی سمن نقد است در دست مشتری، مالک اون مسلم و فی، مالک اون کالا، اون کالایی که هنوز تحویل نگرفته الان وقت تحویل گرفتنشه و در ذمه فروشنده است، این کالایی که نقد محسوب می شود، دین نیست، این کالایی که نقد محسوب می شود، منتها نقد گاهی در دست است، گاهی تو انبار است، گاهی در ذمه، هر سه قسمش نقد است. این کالایی که نقد است دارد می فروشد، آیا به عین شخصی فقط باید بفروشد یا از این توسعه دارد؟ اگر توسعه دارد به کلی فعل معین میتواند فروشد یا نه از این توسعه دارد؟ اگر به کلی فعل معین میفروشد میتواند به کلی فعل ذمه بتونه بفروشد ولو نقدن یا نه؟ در بین این فروع سگانه این مقام بعدی، اونجایی که بخواهد به شخص معین یعنی سمن شخص معین باشد عیب ندارد، کلی فعل معین باشد باز محذور ندارد، کلی در ذمه هم باشد باز عیب ندارد چون نقده. اما اگر بخوان این رو نسیه بفروشن، یعنی این کالایی که مسلم فیه بود و زماندار بود الان زمانش فرا رسیده و نقد محسوب شده، آیا مشتری میتواند این کالا را به دیگری نسیه بفروشد یا نه؟ برخی ها میگن این جایز نیست چون از باب دین به دین است، بیع دین به دینه. ولی این بزرگان نظر موافق ندارن نسبت به این حرف. در مسئله بیع دین به دین اونجا تحلیلی شده که معنای بیع دین به دین این است که قبل از انشای عقد بیع مسمن دین باشد و سمن هم دین باشد، بعد ما بخواهیم یه دینی رو مبیع قرار بدیم یه دینی رو سمن قرار بدیم، این میشه بیع دین به دین. تعبیر کالی به کالی که در سنن بیهقی است تو روایات ما نیست. اون چی که در روایت ماست این است که لا یباع الدینو به دین، که روایتش هم قبلا خونده شد. این لا یباع الدینو به دین که این دین یا نافائل است برای اون یباع یا محرواسته است که کلمه با در درش است، لا یباع الدینو به دین، معنای منع بیع دین به دین این است که اگر چیزی دین بود یک و چیزی دیگری هم دین بود دو، نمی شود بین این دو تا دین معامله و عقد برقرار کرد، یکی را مسلمان قرار داد و دیگری را سمن، بیع دین به دین. اما بیع نسیه به نسیه این که بیع دین به دین نیست، یعنی فروشنده چیزی را سلفی می فروشد، میگوید من می فروشم یک ماه بعد تحویل میدم. خریدار میگوید من این کالا را خریدم به فلو مبلغ، یک ماه بعد تحویل میدم. این با بیع دین حاصل می شود، این بیع دین به دین نیست. لا یباع الدین به دین این است که این مبیع قبلا دین باشد، ثمن قبلا دین باشد، بین دو تا دین عقد برقرار بشود. نه اینه که مبیع رو شما نسیه بفروشی، ثمن رو به عنوان نسیه بخری، خریدار ثمن را در ذمه میخرد که بعد بپردازد، فروشنده کالا را در ذمه میفروشد که بعد بپردازد. با بیع دین حاصل میشود، نه اینکه بیع روی دین آمده باشد. اون لا یباع الدین به دین اینه که کسی طلبی دارد، دیگری هم طلبی دارد، این طلبها رو میتونن با هم معامله بکنن یا نه. طلبی دارد از کسی و خودش هم بدهکار است به کسی، آیا اینها رو میتوانن این دینها رو با هم معامله بکنن یا نه؟ که قبل از عقد دین وجود داشت، نه با عقد دین پدید بیاید. لا یباع الدین به دین این است. پس روایت این رو نمیگیره، قاعده اولی هم جایزه. حالا شهرت هست، اجماع هست، احتیاط هست، مطلب دیگه است. بنابراین این که در بعضی از قسمت ها مرحوم محقق و دیگران فتوای صریح میدن برای اینکه اجماع قطعی در کار هست ادعا کردن و مانندان، در بعضی از موارد فتوا به جواز میدن. حالا ما مسئله دهم رو یک بار مرور بکنیم تا برسیم به روایات مسئله که مقام است. نه، دو تا حرف است. وقتی که دینی رو به دینی معامله کرد، لازمش این است که این بیع بیاید روی دین، یعنی اون مبیع دین باشد. البته وقتی که فروخت بعد منتقل میشد به دیگری، ولی بالاخره بیع آمده روی دین، یعنی زید چیزی رو در ذمه امر طلب داشت و امر چیزی رو در ذمه زید طلب داشت. اینها این دو تا دین رو با هم معامله میکنن که بیع روی دین میآید. البته وقتی بیع روی دین آمد، بر اساس اینکه بیع نقل و انتقال است، مبادله مال به مال است، مال هم جا به جا می شود، یه چیزی از ذمه ساقط می شود، یه چیزی دیگری به ذمه می آید. ولی این لا یباع الدین به دین متفرع بر آن است که قبل از عقد دین باشد، نه با عقد دین پدید بیاید. پس اگر کالایی را انسان سلفی خرید با یک ثمن سلفی، این بیع دین به دین نیست. این اگه مشکلی دارد در واحد خاصه و امثال زاره که باید که مجروش بگیرن. با انشاء نه، ببینید لا یباع الدین به دین یعنی مبیع نمیتواند دین باشد. اینجا مبیع دین نیست، بعدن میشود، یعنی بعد البیع دین حاصل میشود، نه بیع روی دین آمده باشد. این کلمه با اقتضا میکند که قبل از اینکه بیع بیاید این دین بود، مثلا وقتی گفتن فلون کالا را نمیشود به فلون چیز فروخت، فلون چیز باید قبلا این عنوان داشته باشد، لا یباع الدین بالدین. اگر چیزی دین هست نمیتونه مبیع بشه، نه اینکه اگر چیزی مبیع شد نمیتونه دین باشه. این لا یباع الدین بالدین میگوید که چیزی که مبیع هست، چیزی که دین است نمیتواند مبیع باشد، ولی نمیگوید چیزی که مبیع است نمیتواند دین بشود تا جلوی بیع سلف را بگیره یا جلوی نسیه را بگیره. قبل از بیع نباید اون مبیع عنوان دین را داشته باشد، اینجا هم ندارد. قبل از بیع اون ثمن نباید عنوان دین داشته باشد، اینجا هم ندارد. با بیع اون مبیع میشود دین، اون ثمن میشود دین. مسئله دهمی که محقق عنوان کرده است که برابر قاعده اولیه من این ندارد، اما برابر نصوص باید اون روایات درست دوباره خونده بشود، این است: العاشره، یجوز بیع الدین بعد حلوله علی الذی هو علیه و علی غیره. در قبال مسئله اولا از مسائل 11 گانه‌ای که در مقصد ثالث مطرح شد، فتوای محقق این بود: الاولا اذا اسلف فی شیئن لم یجوز بیعه قبل حلوله، که این برخلاف مقتضی قاعده اولیه است. حالا اجماع و شهرت جلوش گرفته مطلب دیگه است، برای اینکه هیچ منعی ندارد انسان چیزی را که پیش خرید کرده دوباره او را بخواهد به دیگری بفروشد، زیرا نه منع ملکیت است نه منع قدرت تسلیم. هم از نظر ملکیت این شخص خریدار مالک است، هم از نظر قدرت تسلیم تواناست که تحویل بدهد، چون معیار قدرت بر تسلیم در ظرف اداست نه در ظرف عقد. اونجا فرمودن لم یجوز بیعه، گفتن سببش اجماع قطعی یا شهرت محقق و مانند آن است. اما اینجا نظر شریفش اینه: یجوز بیع الدین بعد حلوله، این فرع اول، علی الذی هو علیه و علی غیره فرع دوم، که در این فرع دوم مخالفت ابن ادریس رضوان الله مطرح است که ایشون میفهمند این جایز نیست. خب چرا بیع دین بعد حلول جایز است؟ برای اینکه ملک نقد اوست، منتها در ذمه خرید فروشنده است. بعد فرمود حالا بخواد بفروشد، پس تاکنون دو تا فرع مطرح شد: یکی اینکه بیع دین، بیع این کالای مسلم و فی بعد حلول جایز است، این فرع اول، مطلقا جایز است چه به فروشنده چه به غیر فروشنده خلافا ابن ادریس، این فرع دوم. حالا ایره که میخواد بفروشد سمن چی باشد؟ سمن فین باعه بما هو حاضرون، یا شخص معین است یا کلی فعل معین. سمن امر حاضر است، بالفعل موجود است، یا یک سمن است در دست خود فروشنده کلی شخص معین است، یا یه پولی است که تو دستگاه او ریخته است، میگن یکی از اینها اسکناس ها رو بردار که کلی فعل معین است، هر دو حاضره. فإن باعه بما هو حاضرون، خواه شخص معین باشد خواه کلی فعل معین، صح. و إن باعه بمضمون حال، باز هم صح. فرع سوم هم صحیح است و این است که این کالایی که سررسیده شد، این خروار گندمی که به سلف خرید و همکنون سررسیده شد و نقد محسوب می شود، اون را فروخت به یه مقدار پولی که اون پول عین مشخص در دست مشتری نیست، یک، کلی فعل معینم نیست که در خارج باشد، این دو، بلکه در ذمه مشتری است، پولی است تو ذمه، ولی الان باید بپردازد. نسیه نفروخت، نقد فروخت، این سه، اینا این سفر مصداق روشن جوازبه است. و این با اهو به مضمون که شخص معین نیست، یک کلیه فعل معین هم نیست، دو در ذمه این خریدار جدید از سه، ولی نقدن فروخت چهار، نسیه نفروخت. ولی و این اشترت تعجیلهو، اگر این کالا رو خواست به نسیه بفروشد، چیزی که خودش سلفی خرید و هم اکنون سررسیدش دارد و بر نقد محسوب می شود، او را بخواد نسیه بفروشد، جایز است یا جایز نیست؟ و این شرط تعجیل اون ثمن را غیل یبطل. چرا؟ برای اینکه این به این دین به دین است. خب این که به این دین به دین نیست، از دو جهت اشکال دارد. یکی این که این تو ذمه است، هر ذمه رو که دین نمیگن. الان این کار افرادی که میرن تو مغازه کالا میخوان بخرن، مشتری ها که زائران و مجاوران که مردم اونا نمیشناسن تا معامله نسیه بکنن، این یه وقت از یه پول نقد دستش هست، میگه آقا این پول بگیر اون کالا رو بده، یه وقتی پول تو جیب یا کیفشه. خب این تو ذمه میخرد، با این خارجی که نمیخرد که، این نقده. این که نمیگن دین، که دین اون که زماندار باشد، هرچی که تو ذمه است که دین نیست. دین آن است که تو ذمه باشد یک، و زماندار باشد دو. زمان داشتن قید دین است، اینجا که زمان ندارد. حالا اگر چون چه شرط تعجیل بکنن این کار که نسیه کردن، خب این میشه نسیه، ولی مبی نقد است، مبی که دین نیست. میگن این هم چون بیع دین به دین است، شبیه هم بیع کالی به کالی است، این باطل است. اشکالشون محقق و امثال محقق که فتوا جواز دادن به این آقا اشکال میکنن که این بیع دین به دین نیست، این بیع نقد به دین است. تازه دوم هم، قسم دوم هم باز اشکال دارد. پس مسمن به دین نیست، اما ثمن که نسیه است، این هم دین نیست، هم اشکال قبلی اینجا هست. و این است که ثمن با بیع دین میشود و روایت لا یباع الدین و به دین میگوید چیزی که قبلا دین بود او رو نمیشود ثمن قرار داد، چیزی که قبلا دین بود نمیشه او رو مسمن قرار داد. مسمن اگر قبل از بیع دین باشد، ثمن اگر قبل از بیع دین باشد، این میشه بیع و دینه به دین و روایت من میکند. اما اگر چیزی رو شما بخواید نقد بفروشید، در ذمه کسی است، این که دین نیست، بخواید نسیه بفروشید، قبلا چیزی طلب نداشتید، این مشتری هم بدهکار نبود، او مدیون نبود، او با دین مدیون می شود. دین به وسیله بیع حاصل می شود، نه اینکه دین قبل از بیع بود و ثمن بیع یا مثمن معامله قرار گرفت. نکرده باشه نقده دیگه، میلی که شخصیشون سررسید شد دیگه، گفته اول مهر میدم، الان اول مهر رسیده، این میلی که تلق مشتریست در ذمه بایه، مثل کالای نقد دیگه. انسان که میره از این مغازه دار چیز میخره، میگه این کالا چقدر؟ میگه یک درهم. این خرید یا اعطا و اخذ است، عقد فعلیست یا عقد قولیست، بالاخره عقد حاصل شده. این ثمن ملک تلق مشتری شو بایه شد و این مشتری دارد وفا می کند به عقد، نه تملیک بکند، وفا می کند، مال مردم را به مردم می دهد، نه اینکه بخواهد چیزی رو تملیک بکند. با عقد تملیک شد، یعنی بایه با عقد کالا را تملیک کرد، مشتری با عقد ثمن را تملیک کرد، این احل الله البیع تمام شد. الان نوبت به اوفو بالعقوده، تو نوبت بالعفود این مشتری دارد وفا میکند، مال مردم به اونها میده نه مال خودشو، بایم همچنین. لذا محقق فرمود که اینجا اگر شرط تعجیل بکند که به ادین بدین نیست. پس فرع اول آن است که فین باعه بما هو حاضرون صح. این دو قسم داشت، یا شخص معین بود یا کلی فی المعین. و این باعه به مضمون حالن که فرع سوم بود، اینم صحیح است، این نقد است منتها در ذمه. و این اشترت تعجیله که اگر این ثمن رو نسیه قرار داد، ریل یبتل، چرا؟ لانه بیع دین به دین و غیل یکره به هو الاشبه. اون که میگوید بیع دین به دین است از دو جهت اشکال دارد. یکی این که مسلمان که دین نیست، چون در دین هرچی که در ذمه است که دین نیست، دین اونی که زماندار باشد، این که زماندار نیست و این اشکال. ثمن هم دین نیست، برای اینکه لا یباع الدین به دین معنیش است که چیزی که قبل از بیع دین بود او رو نمیشه ثمن قرار داد در برابر مسلمانی که اونم دین است. نه نمیشود معامله کرد که بعد المعامله اون ثمن بشود دین. پس این دو تا اشکال بر اخی متوجه است. محقق فرمود به اول اشبه، یعنی اشبه به قواعد است. یه وقت است به همان اول ازهر، یعنی اون چه که از نصوص ظاهر تر است، این مطلب است. یه وقت این فهمان اول احوت، معیارش همین حسن احتیاط آن است که پرهیز در جایی که پرهیز کردن رجحانی دارد. اما گفتن اول اشبه، یعنی اشبه به قواعد است، روی قواعد اولیه این سخن اشبه است. حالا بریم به سراغ نصوص مسئله که همین را هم تصویب می کند. نصوص مسئله کتاب شریح وسائل جلد 18 صفحه 203 باب 11 از ابواب سلف چندین روایت هست. روایت 5، 6، 8، 11 اینها دلیل میتونه دلیل مسئله باشه. روایت 5 باب 11 از ابواب سلف این است. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه، عن احمد ابن محمد، عن ابن ابی عمیر، عن ابان ابن عثمان، عن بعض اصحابنا، که این از جهت پایان سلسله مرسل هست ولی مورد عمل اصحاب است، چون روایات فراوانی همین رو تایید کرده. عن ابی عبدالله علیه السلام، فی الرجل یسلم الدراهم فی الطعام الى اجل فیهل الطعام فیقول لیس عندی طعام ولكن انظر ما قیمته فخذ منی ثمنه فقال علیه السلام لا بأس بذلک. به حضرت عرض کرد یک کسی سلف فروشی کرده، یه خروار گندم رو فروخت به فلون مبلغ، پولش هم گرفته، در سر رسید، حالا در اثر خوشتالی یا علل و عوامل دیگر گندم در مزرعش نبود. این شخص فروشنده به خریدار میگوید گندم نیست، شما قیمتش رو بگیرید نه ثمن. ثمن یعنی ثمن، قیمت یعنی قیمت. اگر گفتن ثمن یعنی معامله فسق است، بیا پول تو بس بگیر. اما اگر گفتن قیمت یعنی اون چرا که من در ذمه دارم، او رو شما قیمت بکنید، به قیمت روز حساب بکنید، ازم پول بگیرید یا به من بفروشید. از حضرت سوال کردن که این بایع که باید گندم رو تحویل بدهد ندارد، گندم بدهکار است. می تواند به مشتری بگوید این گندمی که شما ملک شماست در ذمه من است، من این گندم را این مبلغ از شما می خرم. می تونه این کار را بکند یا نکنه؟ از طرف بله می تونه. پس مشتری بعد از سر رسید می تواند اون کالای مسلم و فیه را به خود بایه بفروشد. اصل این است که فر رجل یسلم الدراهم فی الطعام الی اجل فیحل الطعام، یعنی ظرف تسلیم اون گندم رسیده است، حلول کرده، فیقول بایع میگوید لیس عندی طعام، من گندم ندارم به شما بدم، ولکن انظر ما قیمته، حالا شما گندم را به قیمت روز قیمت بکنید، هر چه شد به من بفروشید، فخذ منی ثمنه، حالا این ثمن این دومی رو، نه ثمن اولی رو، نه اینکه معامله باطل باشه فسخ بشه، این مرحله دوم شما میشه بایه، من میشم خریدار، من ثمنش باید به شما بپردازم، حاضرم. این کار را به حضرت عرض کردن جایز است یا نه؟ فمولا بسه. پس معلوم میشود که کالای سلفی بعد از سر رسید قابل خرید و فروش است، حتی به خود فروشنده، خلافاً لابن ادریس. در این قسمت غالب اصحاب موافق است. روایت ششی که باز مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن محمد ابن حسین میتونه فصل بکنه، میتونه فصل بکنه ثمنش رو بگیره، ولی میتونه با هم بفروشه، میتونه به او بفروشه چون ملک اوست. در روایت شش که مرحوم کلینی عن محمد ابن حسین و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعاً عن صفوان عن عیسى ابن قاسم عن ابی عبدالله علیه السلام، خب این روایت است معتبر، قال سألت عن رجل اسلف رجلا دراهم به هنتتن، یک فروشندهی پیش فروش کرده گندمی را به چند درهم، حتی اذا حضر الاجل لم یکن عنده طعام، هنگام سر رسید این فروشنده گندم نداشت که تحویل خریدار بدهد، و وجد عنده دواب و متاعا و رقیقا یحل له ان یأخذ من عروضه تلک به طعامه، این میتونه معامله بکنه اون گندمی که در ذمه فروشنده بود و سر رسید فرا رسید است، اون وقت فرا رسید است و فروشنده گندم ندارد تحویل خریدار بدهد، آیا خریدار میتواند اون گندمی که در ذمه فروشنده است اون را به خود فروشنده بفروشد در قبالش این کالاها را بگیرد یا نه؟ ثمن میخواد دیگر. وقتی این گندم را به فروشنده فروخت، فروشنده باز ثمن بپردازد، ثمنش یکی از این کالاهاست، یا دام است یا مسائل ما فرش است یا ظرف است یا نقد است مانند آن، و وجد عند فروشنده دواب و متاعا و رقیقا، اون بازار برده فروشی که متاسفانه قبلا بود این برده دارد برای خرید و فروش، دام دارد و متاع دارد، فرش و امثال ذلک دارد، می تواند اینها را ثمن قرار بدهد و اون چه که مال او بود و در ذمه اون با فروشنده بود او رو مثمن قرار بدهد، این کار را بکند. یحل له ان یأخذ من عروضه تلک به طعامه، قال علیه السلام نعم یسمی کذا و کذا به کذا و کذا ساعن، ولی باید مشخص بکند. اگر مکیل و موزون است باید مشخص بکند. سمن مشخص، مسمن مشخص، محذور ندارد. روایت هشت این باب که باز مرحوم کلینی عن سهل بن زیاد عن معاویه ابن حکیم عن الحسن ابن علی ابن فضال نقل کرد این است که میگوید کتبت الى ابی الحسن علیه السلام الرجل یسلفنی فی الطعام فیجیء الوقت ولیس اندی طعام اعطیه بقیمته دراهم. قال نعم. گاهی مشتری سوال میکنه، گاهی بایع سوال میکنه، از حضرت سوال میکنه، گاهی مکاتبه است، گاهی معاذره حضوری است. سوال میکند، بایع میگه من یه کالایی رو فروختم با یه دراهمی، موقعی که بخوام تحویل بدم در اون سر رسید دیگه ندارم اون کالا رو بهشون بدم، میتونم اون کالا را از او بخرم با یه چند درهم؟ یعنی این مشتری بشه بایه، من که بایه بودم بشم مشتری، اون چی که در ذمه من است از او بخرم با چند درهم؟ پا بله میتونی. روایت 11 این بابم همین است. در روایت 11 این باب که باز مرحوم کلینی عن صفار عن محمد ابن عیسی عن علی ابن محمد که بعد بگد بقد سمعته من علی قال کتبت الی رجل له على رجل تمر او هنتتون او شعیر او قطن فلما تغازاه قال خذ بقیمت مالکه اندی دراهم ایجوز له ذالک ام لا فکتب علیه السلام یجوز ذالک ان تراز منهما ان شاء الله. بعضی از این روایات شامل باب سلف می شود و اصلش عنوان دین است، در کتاب دین مطرح مثل روایت 11. بعضی مخصوص به باب سلف است، نظیر بعضی از روایت هایی که از 5 و 6 و 8 خونده شده. در اینجا سخن از دین است. شخص میگوید من فلان مقدار گندم بدهکارم، موقعی که باید بپردازم رسید، اون وقت رسید و ندارم گندم بپردازم، آیا میتوانم همین گندمی که به عهده من هست همین رو از اون شخص بخرم به مبلغی؟ فهمو بله ندارد. پس معلوم میشه بیع دینی که حال شد فروش او به همون شخص هم جایز است، چرا رسد به غیر؟ این فرقی نمی کند که قبلا از راه سلف فروشی این شخص مدیون باشد یا از راه های دیگر. بعضی به خصوص مربوط به باب سلف است، بعضی بالعموم که مربوط باب دینت باب سلف رو شامل می شود. فتحصله که این فرع 11 این فرع 10 هم از در مقتضای قاعده جایز است، هم از در مقتضای نصوص. والحمد لله رب العالمین.